این پادکست سابات از خانواده پادکست تیمچست. قطعی گسترده برق در چین که از تابستون سال جاری شروع شده بود، علی‌رغم پایان فصل گرما و شروع پاییز همچنان ادامه پیدا کرد. طی هفته‌های گذشته در حدود مهر ماه و آبان امسال، حدود 20 استان چین کم و بیش با مسئله قطعی برق دست به گریبان بودند و خیلی از مردم برای مواجهه با تاریکی به سمت موتوربرق و چراغ‌قوه‌های سنتی رفتند. خیلی از کارخونه ها و کارگاه ها به صورت موقت تعطیل شدن و نگرانی بابت قطع برق همزمان با شروع فصل سرد افزایش پیدا کرد. در این بین سیاستگزاران در پکن بیش از هر چیزی نگرانند که این مسئله اثرات قابل توجهی روی رشد اقتصادی چین داشته باشه که زودتر از خیلی از کشورهای صنعتی تونسته تا حد زیادی اثرات منفی همه‌گیری ویروس کرونا رو بر روی اقتصاد تعدیل بکنه. سلام، به سابات خوش اومدین. من سینا موسوی هستم. سابات تو معماری ایرانی فضای سایه‌داریه که مردم در مناطق سرد و گرم برای فرار از سرما و گرما بهش پناه می‌بردن و بعد از رفع خستگی و گفتگوی کوتاه با حاضرین به مسیر خودشون ادامه می‌دادن. من در سابات همین کار رو دنبال می‌کنم و هر بار موضوعی رو که به نظرم جذاب بوده رو در کمترین زمان ممکن برای شما تعریف می‌کنم. همونطور که گفتم، موضوع این اپیزود در مورد بدترین بحران برق در یک دهه اخیر در کشور چینه و به همین بهانه خبرنگار نشریه فارن پالیسی یه یادداشتی نوشته با عنوان دلایل واقعی بحران انرژی چین و بررسی مسئله رو انجام داده و همچنین گیر داده به سیاست‌گذاری‌های پکن در حوزه انرژی و سیاست‌گذاری‌های پکن در حوزه انرژی رو به عنوان مهمترین دلیل شکل‌گیری این بحران معرفی کرد. با من همراه باشید. طی دو هفته اول مهر بیش از نیمی از استانهای چین مجبور به سهمیه بندی برق شدن و زندگی روزانه 10 میلیون نفر مختل شد. آسانسورها خاموش شدن، ساعت کاری فروشگاه‌ها کوتاه شد، کارخونه ها مجبور شدن روزهای کاری و مصرف برقشون رو کاهش بدن. حتی برخی از استانهای چین خاموشی کامل رو تجربه کردن. این در حالیه که در ماه سپتامبر یا تابستون خودمون تولیدات صنعتی چین برای اولین بار از زمان پایان قرنطینه این کشور کاهش پیدا کرد. این بدترین بحران برق در چین طی 10 سال اخیره. وابستگی چین به زغال سنگ که حدود 70% نیروی برق این کشور را تامین می‌کنه مهمترین علت این مسئله است. قیمت برق تولید شده توسط دولت مرکزی چین تنظیم میشه و این در حالیه که قیمت زغال سنگ رو بازار تعیین می‌کنه. وقتی که قیمت زغال سنگ افزایش پیدا می‌کنه، اگه تنظیم کنندگانی همون دولت قیمت برق رو افزایش نده، تولید برق برای نیروگاه‌های زغال سنگ به صرفه نیست. در این شرایط کارخونه ها با ادعاهای نقص فنی یا عدم امکان خرید زغال سنگ مورد نیاز خودشون برای اینکه از ضررشون جلوگیری بکنن تولید متوقف میکنن و تو این بحرانی که چین الان درگیرشه هر دوی این اتفاق با هم افتاده. حالا بیاین در مورد خطا در سیاست‌گذاری‌های بعد از همه‌گیری کرونا صحبت بکنیم. بحران پیش اومده رو میشه در مجموعی از اشتباهات سیاست‌گذاری، مداخله و بی‌تدبیری دولت چین بعد از شروع همه‌گیری کرونا دید. چرا؟ به خاطر اینکه در بحران ناشی از همه‌گیری کرونا تو همه جای دنیا درگیرشیم، چین بیشتر، به رغم اینکه تلاش شده بود سهم بازار از انرژی‌هاش تجدیدپذیر و هسته‌ای افزایش پیدا بکنه، وابستگی چین به زغال سنگ بیشتر هم شد. دولت چین برای رفاه حال مصرف کنندگان چینی، برای اینکه به عموم مردم فشار زیادی نیاد، شروع کرد یه سیاست اجرا کرد و دست به تثبیت و تنظیم قیمت‌ها زد که باعث شد قیمت‌ها نسبت به واقعیت بازار کمتر باشن و پکن این یارانه رو که در اینجا قیمت کمتر برق باشه رو دیر به دیر آپدیت می‌کرد و این موضوع معمولاً به ضرر تولیدکنندگان برق عمل می‌کرد و می‌کنه. اما یه سری تغییرات شرایط داشتیم در فاز بهبود اقتصادی بعد از همه‌گیری کرونا. بهبود اقتصادی کشور چین و چرخیدن دوباره چرخ اقتصاد بحران زده که به خاطر همه‌گیری کرونا دچار مشکل شده بود، بیشتر از هر چیزی به صنعت ساخت و ساز و صنایع سنگین متکی بود و به نوبه خودش این موضوع باعث شد که تقاضا برای زغال سنگ در نیمه اول سال 2021 به میزان 11% افزایش پیدا بکنه. این روند، این افزایش در کوتاه مدت مغایرت آشکاری با ادعاهای پکن برای پیمان پاریس و سیاست سبز و تعهداتش در راستای کاهش انتشار گازهای گلخونه ای داشت. چین با خروج آمریکا از این پیمان، یعنی پیمان پاریس در زمان ترامپ، خودش رو به عنوان کشور حامی و مهم این پیمان نشون داد، اما در عمل اون کار دیگر رو کرد و یه جورای پایبند نبود، رشد اقتصادی رو ترجیح داد. میتونید حدس بزنید که افزایش تقاضای زغال سنگ به این معنی بود که بازار اون در تنگنا قرار میگیره و شاهد افزایش قیمت این محصول باشیم. اما تاکید دولت پکن برای جلوگیری از افزایش قیمت برق با افزایش تقاضاها مطابقت نداشت. در عوض با افزایش قیمت انواع سوخت، یعنی هم نفت هم زغال سنگ، که به خاطر بهبود اقتصادی جهانی بعد از همه‌گیری کرونا است و افزایش شدید تقاضا در خود چین، نهادهای نظارتی چینی اقدامی انجام دادن که به یه جورایی میشه گفت ممنوعیت ضمنی افزایش قیمت زغال سنگ بود. حتی اینقدری پیش رفتن که به نظر داشتن سقف قیمتی رسمی برای زغال سنگ تعیین می‌کردن. این موضوع به این معنی بود که صاحبان معادن زغال سنگ در چین نمیتونستن همون نرخ بالایی که نیروگاه‌ها از طریق بازار خارجی از تامین می‌کردن، یعنی از وارد می‌کردن برای نیروگاه‌هاشون، محصولشون بفروشن و رسما دولت بهشون ضرر می‌زد، به این معدنکاران زغال سنگ. این عدم افزایش قیمت برق و جلوگیری از افزایش قیمت زغال سنگ به این معنی بود که تولید کنندگان برق زغال سنگی تولید خودشون رو کاهش دادن و به تبع ذخایر زغال سنگشون هم کاهش پیدا کرد. به این ترتیب شد که معادن زغال سنگ چون مشتری نداشتن افزایش تولید ندادن. سیگنال های بازار آتی زغال سنگ هم نشون میداد که انتظار افزایش قیمت رو نداشته باشن، پس کلن تولیدشون رو یا متوقف کردن یا به شدت کم کردن. امروز ماه هاست که نیروگاه های برق زغال سنگی از سهم خودشون در تولید برق در چین کم کردن. بر اساس یه سری دیتایی که پایگاه وایند فاینانشال گزارش کرده، موجودی زغال سنگ در نیروگاه های بزرگ چین از یک سال پیش شروع به کاهش کرده و از میانگینی که همیشه داشته در ماه آگوست، یعنی مرداد خودمون، حدود 37% نسبت به سال قبلش کاهش داشته. حالا بذاریم بریم بذاریم دیپتر شیم در این قضیه. به نظر میرسه که همه این مشکلات از سال 2019 شروع شد، زمانی که پکن شروع به تعدیل قیمت های برق کرد. دولت به نیروگاه‌های برق امکان مذاکره و بستن قراردادهای بلند مدت با اپراتورهای شبکه برق تو محدوده قیمتی مشخصی کرد. این یعنی چی؟ یعنی به کارخانه‌های تولید برق اجازه مذاکره با حاشیه سود بالاتر و البته قدرت چونه‌زنی بیشتری داد. الان میگه این که خیلی خوب به نظر میاد، پس مشکل چیه؟ تو ژانویه 2020 این تصمیم نتیجه معکوس داشت. چی شد؟ از اونجا که چین اون زمان دارای ظرفیت مازاد در تولید برق زغال سنگی بود و به خاطر همه‌گیری کرونا مصرف صنعتی هم خیلی کم شده بود، اپراتور شبکه برق چین قدرت قیمت‌گذاری رو به دست گرفت و با رقابت انداختن بین نیروگاه‌ها پیشنهاد قیمت پایین‌تری رو به نیروگاه‌ها داد و اونها مجبور شدن قبول بکنن. این از اصول اولیه اقتصاده، تو کتابای درسی اومده. عرضه بیش از حد منجر به قیمت پایین و سود کم یا منفی برای تولید کنندگان میشه و به این ترتیب در سال 2020، در اولین سال نظام جدید قیمت گذاری، نرخ‌ها تنها مجاز به کاهش بودن، یعنی رسماً هیچ افزایشی نداشتن. جمله معروفیه، خیلی اینو مطمئناً شنیدین، اگه دریاها رو هم به دولت‌ها بدین بیابون میتونید تحویل بگیرین. دقیقا اینجا هم مصداق داره. وقتی که ظرفیت وجود داشته، اینا یه کاری کردن که تولید دچار مشکل بشه. اقدامات دولت برای کاهش مبلغ قبوز برق در سال 2020 باعث فشار بیشتر اپراتورهای شبکه برق برای مذاکره در مورد کاهش قیمت‌ها در نیروگاه‌ها شد. به این ترتیب به شکل متناقضی داشتن بیش از حد نیروگاه‌های زغال سنگ و ظرفیت تولید برق منجر به قطع گسترده برق شد. تلاشی که نهادهای نظارتی دولتی برای جلوگیری از افزایش نرخ برق باعث کاهش ذخایر نیروگاه‌ها شد و به شکل چشمگیری این قماری که کردن با شکست مواجه شد. حالا واکنش‌ها چی بود؟ بهانه تراشی‌های بی‌ثمر و الکی. بعد از این داستان‌هایی که گفتم، یه لیست بلندبالایی از توضیحات جایگزین و غلط در داخل چین ارائه شد. اپراتورهای شبکه سعی کردن این مسئله رو به افزایش تقاضا نسبت بدن و هرچند که کند شدن روند ساخت و سازها و کاهش دمای هوا به این معنی بود که تقاضا از اوج مصرف در تابستون کم شده، پس حرفشون الکیه، افزایش تقاضایی به وجود نیامده بود. مخالفان اقدامات اقلیمی و قرارداد پاریس هم این سهمیه بندی برق رو ناشی از تلاش‌های دولت برای دستیابی به اهداف قرارداد پاریس و دغدغه‌های تغییرات آب و هوایی می‌دونن. رسانه‌های بین‌المللی به تلاش برای تغییر از سوخت زغال سنگ به حامل‌های انرژی تجدیدپذیر به عنوان عامل مهم در خاموشی اشاره کردند و توجه عجیبی هم به این موضوع اختصاص دادن که آیا ممنوعیت واردات زغال سنگ استرالیا از سمت چین به این وضعیت دامن زده یا خیر. اگه منصفانه بخوایم نگاه بکنیم، خیلی از این عواملی که گفتم قبل از اینکه منجر به سهمیه‌بندی برق بشه اعمال شده بودند. استان ژیجیانگ در پایان سال 2020 برق خودش رو برای دستیابی به اهداف بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی سهمیه بندی کرد. استان هونان و جیانگشی به دلیل کمبود ظرفیت تولید و استهلاک شبکه با کمبود برق مواجه شد. اما هیچ کدوم از اینا نمیتونه توضیحگر و توجیهگر دلایل کمبود برق امروز چین در سراسر این کشور بزرگ باشه، اونم با وجود تمام تلاش‌های دولت برای رفع این مشکل. قطعاً هیچ کدوم از بوروکرات‌ها تصور نمی‌کردن قطع برق در این لحظه به نفع پکن و دولتش باشه. رسانه‌های دولتی هم نوسانات نیروی باد رو دلیل قطع برق عنوان میکنن که موجب کاهش تولید در یکی از استانها شده. با این حال انرژی بادی، خورشیدی و هسته‌ای به عنوان جایگزین‌های انرژی زغال سنگ در بازه زمانی جولای تا آگوست، یعنی فاصله 4 ماهه، قادر به شکستن رکوردهای تولید شدن، یعنی تونستن این رکورد تولیدشون بشکنن و به ترتیب 16%، 10% و 12% در سال گذشته افزایش تولید رو تجربه کردند و یه جورایی کمک کردن فشار روی برق زغال سنگی کاهش پیدا بکنه. حالا چاره کار تو کوتاه مدت چیه؟ در کوتاه مدت برای برگشت برق به شبکه و اثر گذروندن زمستون سرد، افزایش عرضه و قیمت زغال سنگ ضروریه. برنامه‌ریزی‌های مرکزی پکن در حال حاضر در این راستا گام برداشتن و شروع کردن به کار. این در نوع خودش جالبه، با اینکه در رسانه‌ها انکارش می‌کنن اما متوجه اشتباه خودشون شدن و در حال تلاش برای حل مشکلن، اونم در مسیر درست خودش، نه تصمیم فرافکنانه، و در مورد این موضوع بذارین تو آخر اپیزود صحبت می‌کنم. در این حال این بحران یه جورایی نگران کننده است، نگران کننده برای اینکه ممکنه به اقتصاد آسیب خیلی زیادی بزنه و باید فرایند تغییر تو منابع انرژی و سبز شدنشون و بدون کربن شدنشون سرعت بیشتری بگیره، یعنی سرمایه‌گذاری‌های بیشتری روشون انجام بشه. بهترین اتفاقی که میتونست این شرایط رخ بده این بود که افزایش ظرفیت تولید انرژی سبز یا کربن صفر تحت تاثیر قیمت سوخت قرار نگرفت و به رشد خودش ادامه داد. ماها طول کشیده تا بحران برق شکل بگیره، بنابراین نمیشه یه شب اون رو حل کرد. خرید زغال سنگ از تقاضای برق عقب افتاده و ذخایر زغال سنگ از سال 2021 کاهش پیدا کرده. بنابراین در حال حاضر وقتی همه به طور همزمان در تلاش برای ذخیره سازی بیشتر زغال سنگ هستن برای زمستون، تنگناها بیشتر میشه، قیمت زغال سنگ هم به سقف خودش میرسه. تقاضای برق به ویژه تو فصل سرما زیادتر هم خواهد شد، برای اینکه مردم برای گرم کردن خودشون از زغال سنگ استفاده میکنن. بنابراین تنظیم کنندگان دولت پکن، تنظیم کنندگان قیمت یا دولت پکن با نبرد سختی برای تامین کامل شبکه در ماهای آینده روبروان. به عنوان بخشی از تلاش‌های نهادهای نظارتی، اصلاحات قیمت‌گذاری برق چین رو که قبل‌ترم گفتم و تو دهه گذشته با سرعت خیلی حلزونی پیش رفته بود، امروز خیلی سریع دارن انجامش میدن. استانهای گواندونگ و هونان تغییراتی رو در نرخ‌های پرداختی به تولید کنندگان اعلام کردن و به اونها اجازه دادن که در صورت افزایش قیمت سوخت یا همون زغال سنگ، نرخ قیمت برق رو بالا ببرن و افزایش بدن. این بخشی از راه حل کوتاه مدتیه که البته بار بحران رو به دوش مصرف کنندگان خرده فروشان میندازن و به این ترتیب این سیاست صنایع متکی بر قیمت برق ثابت تضعیف میشن و مشکل پیدا میکنن. یعنی خب صنایع استفاده میکردن از این قیمت پایین برق و محصولات رو میتونن ارزونتر برسونن و رقابت بیشتری با در واقع رقبای خودشون بکنن، چون قیمت ارزونتر، یعنی مواد اولیه ارزونتری داشتن. اما یه چیزی هست، یه نکته خیلی مهمی هست، اینه که جذابیت انرژی سبز بدون کربن و تجدیدپذیر تو این موقعیت خیلی زیادتر میشه و این انرژی سبز تحت تاثیر نوسانات قیمت سوخت قرار نمیگیره و تقریبا قیمتش همیشه در حال کاهش پیدا کردنه. حالا تاثیرات مقطعی چی میتونه باشه؟ قطع برق رو کل اقتصاد از جمله روی بخش خرده فروشی، خدمات و تولیدات با تکنولوژی بالا آسیب وارد کرده. این در حالی که با رکود در بخش املاک و مستغلات، دولت برای تثبیت نرخ رشد اقتصادی روی این بخش حساب کرده و میکنه. باید اینو بگم، در پی بحران مالی شرکت اوورگراند، بزرگترین شرکت ساخت و ساز دنیا، پکن از محرک ها و کمک های بخش ساختمانی کم کرده و محدودیت های خیلی هدفمندی برای اعتبارات بخش املاک و مستغلات ایجاد کرده و به همین دلیل تقاضا برای فولاد و سیمان به تبع اون کاهش پیدا کرده. صنایعی که مصرف برقشون خیلی زیاده و خب این فکر کنم که بتونه این برق رو ببره سمت اون بخش خرده فروشی و خدمات و تولیدات با تکنولوژی بالا. حالا که رسیدیم به آخر، بذارین اینو من بگم، این مطلب به آخر رسیده، بذارین اینو توضیحاتش رو بدم. فارین پالیسی این مطلب رو توی آخر در واقع مهر ماه منتشر کرده بود. نکته‌ای که وجود داره تو این فاصله، یعنی الان دیگه تو آذر ماه هستیم، دولت چین به این نتیجه رسید که باید دیگه کار خیلی فوری انجام بده و اومده یارانه دادن به تولید کنندگان زغال سنگ و دستور عمومی صادر کردن که تمام نیروگاه‌ها ذخایر زغال سنگ خودشون رو فول بکنن و کمک کردن، رسما تسهیلات قرار دادن در اختیار نیروگاه‌ها و تا حد خیلی زیادی موفق شدن این کار رو انجام بدن با اینکه قیمت زغال سنگ هم رو به بالا بود. نکته دیگه که هست اینه که دولت چین بعد از اینکه متوجه شد اشتباه کرده در سیاست گذاری و این قطعی‌ها به خاطر سیاست‌های اشتباه خودشه و قیمت گذاری و دخالت‌هایی که در بازار انجام داده، درسته که به صورت رسمی قبول نکرد که اشتباه کرده، اما اومد سیاست‌های درستی رو انجام داد و پیش‌بینی کرد تا بتونه جلوی مشکل رو بگیره. حالا این موضوع رو بیاین بذارین کنار سیاست‌های ارزی دولت خودمون. دولت آقای روحانی تصمیم گرفتن که دلار 4200 وارد بازار بکنن، سامانه نیما رو راه اندازی بکنن که یه تصمیم رسما فاجعه بار بود و برای اینکه بفهمید چرا فاجعه بار بود، پیشنهاد میکنم پادکست سکه مصاحبه با آقای عراقچی که معاون در واقع بانک مرکز، معاون ارزی بانک مرکزی بودن رو بشنوید. من طرفدار آقای عراقچی نیستم، صحبت های عراقچی هم در واقع از جزئیاتی اینه که چرا تصمیم گرفتن دلار 4200 وارد بازار بکنن و این تصمیم چه فاجعه ای به بار آورد و دلار امروز ما و وضعیت اقتصادی امروز ما یه جورایی به خاطر تصمیمات اشتباهیه که توسط دولت گرفته شد. متاسفانه برخلاف دولت چین، بعد از اینکه این فاجعه ارزی به وجود اومد و مشکلات اقتصادی کرونا و حالا قبل‌تر از اون هم به وجود اومد، دولت با اینکه میدونست اشتباه کرده و بحران به وجود اومده بود، توان این یا سواد این یا خواستن این موضوع رو که بخواد تصمیمش رو تجدید بکنه و تجدید نظر بکنه و دوباره درستش بکنه رو نداشت و نخواست و نکرد. در دولت جدید هم حالا بودجه جدید اومده، پیشنهاد شده، همون تصمیمات اشتباه، همون راندهای اشتباه، همون سیاستهای اشتباه سرکوب بازار آزاد رو پیش گرفته، در صورتی که دولت چین وقتی فهمید که قیمتگذاری دستوری ممکنه باعث مشکلات بشه، اومده در واقع این بخش قیمت گذاری رو برداشته و اجازه داده بازار خودش تعیین بکنه قیمت چقدر باشه. تولید کنندگان زغال سنگ و نیروگاه‌ها خودشون بتونن تعیین بکنن. دولت چین که کمونیسته این رو موضوع رو فهمیده که بازار آزاد الزاماً چیز بدی نیست، میتونه اتفاقا باعث کنترل قیمت بشه، باعث شکوفایی تولید بشه. اما دولت ما، حالا چه آقای روحانی چه آقای رئیسی، هیچ کدوم به این موضوع اهمیت نمیدن و فکر نمیکنن و کلا میخوان که بازار آزاد رو ببندن و به موضوعات در واقع ارزی، مشکلات اقتصادی به صورت خیلی سلبی و محکم یه جوری نگاه میکنن که انگار بازار خلافه، مشکل داره و منکر قدرت بازارن. و خب بازار مسیر خودشو میره، درسته روی زمینی زیر زمینه، اما خب نمیشه منکرش رو، نمیشه نابودش کرد. امیدوارم که یه ذره عقلانیت به سیاست گذاران ما، به سیاست مداران ما تزریق بشه. حالا نه در این دولت نه در اون دولت هیچ کدوم وجود نداشت. دیگه این پادکست رو تموم کنیم. متشکرم که همراه من بودین. مرسی که تا اینجا گوش کردین. وقتتون بخیر باشه. خداحافظ.